بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در پایان فصل قبلی نکته خوبی را جناب ابن سینا فرمودند و خواجه شرح کردند که این سه عنوان زاهد و عابد و عارف ممکنه که اینها انفرادی باشند و ممکنه که اجتماعی باشند. با توضیحاتی که خواجه دادند روشن شد که هفت قسم قابل تصور هست: زاهد محض، عابد محض، عارف محض، و سه قسم هم به نحو زوجی، یعنی زاهد عارف، عابد عارف، زاهد عابد، و یک قسم هم که هر سه تا با هم باشه: زاهد و عابد و عارف. حالا آیا این هفت قسمی که ما تصویر کردیم در عالم خارج هم واقعا نمودی به این معنا دارد یا نداره؟ سامن. نمودی به این شکل داره یا نداره بحث جداییه. مثلا آیا واقعا ما زاهد محض میتونیم داشته باشیم، زاهدی که مثلا عابد نباشه، یا عابد محض میتونیم داشته باشیم، یا عارف محض مخصوصا میتونیم داشته باشیم بدون اینکه هیچ گونه زهد و عبادتی در اون نباشه؟ لذا اینجور بحث ها هست، یعنی این یه بحث جداگانه‌ای که باید در تک تک این اقسام بشه که آیا این اقسامی که بدون قابل تصور هست آیا واقعیت دارن یا ندارن. ولی این مسئله قطعیه که ما میتونیم زهد و عبادت رو در غیر عارف ببینیم و میتوانیم زهد و عبادت رو در عارف ببینیم. این مسئله قطعیه، یعنی میتواند زاهد عابد باشه یا زاهد باشه یا عابد باشه، هم عارف نباشه، به عرفان نرسیده باشه، و ممکنه که عارفی باشه که زهد و عبادت رو به همراه خودش دارد. حالا عابدی که زهد و عبادت به همراه خودش نداره آیا داره یا نداره، اون جای بحث هست. ولی عارفی که زهد و عبادت همراهش باشه قطعیه که این رو دیگه مسلم داریم، بلکه غالبا همین جوریه که عرفا جزء زهاد و عباد هم هستن، زهد و عبادت هم درشون هست. این بحث زمینه رو آماده کرده برای فصل سوم که زهد و عبادت اگر در غیر عارف باشه چه معنایی داره و اگر زهد و عبادت در عارف باشه چه معنایی داره. بله اون درسته، به همین معنای خاص زاهد و عارف رو به اون معنی. بله اون درسته، همین بحثه، جای بحثه که اصلا امکان دارد که عارف زاهد نباشه، عابد نباشه. میتونیم در بعضی تصاویر اصلا محاله، یا بگیم مثلا حالا یه جوری زاهد عابد معنا بکنیم که، ولی معمولا اینجوری نیست. میشه تحلیل های مختلفی دار، ولی بالاخره این مسلمه که ما عارفی داریم که زاهد عابد باشه، که اصلا همینجوری هست. یا باید بگیم حتما باید به همین شکل باشه، یا باید بگیم اگه زهد عبادت رو جوری خاص معنا بکنیم معمولا به این شکل هسته. پس خلاصه بحث اینه که زهد و عبادت هم در غیر عارف معنا داره و هم در عارف معنا داره. اما تفاوت اینها چیه؟ اون وقتی که در غیر عارف هست و اون وقتی در عارف هست، یکی از اصول بسیار زیبای اشارات هست. جناب ابن سینا می‌فرماید اگر زهد در غیر عارف باشه، یعنی شخص زاهد هنوز به درجه عرفان نرسیده باشه، عارف نشده باشه، یک نوع تجارت خاصی است، یک نوع معامله و تجارت خاصی است. چی کار میکنه؟ تجارتش به این معناست که اگر از دنیا میگذره، اگر از طیبات دنیا میگذره، اگر از لذایذ دنیاوی میگذره، به خاطر این است که در عوض چی رو بگیره؟ لذایذ تنعمات اخروی رو بگیره. حالا این معنا چجوری هستش؟ بعدا هم در فصول بعدی مطرح خواهیم کرد. خود ابن سینا میفرماید که این شخص مرحوم من وجهن، از جهتی درسته، از جهتی کامله، از جهتی از خیلی از اشخاص بالاتر اومده، اما بحث اینه که این هدف نهایی انسانیت، دین، شریعت و امثال اینها رو تعقیب نمی کنه. بعدا توضیح میدیم، چون که با یک شرکی همراه است، تفکر او و اندیشه او با یک شرکی همراه است، توحید خالص نداره، برخلاف عارف که توضیح رو خواهیم داد. زهد در غیر عارف چنین چیزی هستش که این منطق عمومی مردم همینجوریه، منطق عمومی بسیاری همین هست در زهدشون، حالا در عبادت که مطرح میکنیم همینه که زهد تاجرانه دارن. خب اما در عارف چجوریه؟ یعنی اگر زهد بخواد در عارف مطرح باشه به چه شکل پدیدار میشه؟ ایشون میفرماد که زهد اگر در عارف باشه، چون عارف انگیزه نهاییش حق سبحانه و تعالی است، و بعدا توضیح میدیم که توحید خالص هم در همین عارف پیدا میشه، شرک در او وجود نداره و راه پیدا نمیکنه. ایشون میفرماد زهد در شخص عارف دو تا جلوه داره. یه وقتی هستش که عارف، حالا خواجه بیشتر توضیح میده، یه وقتی هستش که عارف متوجه به حق هست، در این حالت زهد عارف به معنی چیه؟ به معنی هستش که خودش رو میخواد دور بکند از چیزهایی که او رو مشغول از حق بکنه، یعنی از هر چیزی رو که او رو میخواد قفلتی برای او از حق بیاره میخواد دوری بکنه. اینجا زهد عارف چیزی جلوه میکنه، از دنیا و مافیها میگذره برای اینکه او رو مشغول از حق نکنه، یعنی توجهش به حق نبره، موجب غفلت های اون نشود، موجب لحظات غفلت آمیز اون نشه. و یک جلوه دیگه ای داره، جلوه دیگر زهد عارف اون وقتی است که توجه به این دنیا میکنه، توجه این نگاهش به این عالمه. وقتی نگاه به این عالم میدوزه، زهد عارفانه به معنی ابراز تکبر بر اشیاء دنیوی است. این غیر حق تعالی پیش او همه کوچیک هستن، همه صغیر هستن، هیچ ارزشی ندارن، چه مقام باشه، چه پست باشه، چه مال باشه، منا باشه. وقتی نگاه میکنه یه چیزی کمی هستش، برای او ارزش چندان نداره، نسبت به اونها در واقع کبر میورزه، تکبر داره، اونها رو با دیده حقارت نگاه میکنه. خب این راجع به زهد. و اما راجع به عبادت، تک تک این بندهایی که میکنیم همشون روایت دارن، حدیث دارن، بحث دارن که میشه اونها رو هم در کنارش مطرح کرد. و اما عبادت، ایشون میفرماد که عبادت در نگاه شخص عارف غیر عارف یه جوره، در نگاه شخص عارف یه جور دیگه است. در نگاه، در منطق شخص غیر عارف، عبادت هم یک نوع تجارت، ولی این تجارت با تجارت زاهدانه فهم. در تجارت زاهدانه یک چیزی میدهیم در عوض چیزی میگیریم، یک کالایی میدهیم یک کالایی میگیریم. اما در تجارت عابدانه، در مقابل کاری که انجام میدهیم میخوایم اجرتی بگیریم. اینجا مثل اجیر میمونه، توجه کردید؟ چون اینجا دادن متاع و گرفتن متاعی دیگر نیست، فرق نداره، روحشون یکیه، ولی اونجا متاعی رو میفروخت چیزی میگیره، اینجا عملش رو میفروشه. این نمازی که میخونه، روزی که میگیره، مثل تجارت، مثل برقرار مثال داره، کسانی که اجیر میشن به این شکل داره انجام میده، عمل خودش رو میفروشن در مقابل چیزهایی میخواد بگیر. عرض کردم بعدا خواهیم گفت که اینها هم مرحوم منوجه کمال خودش، اما اون کمال نهایی این نیست، چون که به همراه یک نوع شرک در واقع مشروب هست به یک نوع شرک. خب این هم در واقع عبادت در نزد غیر عارف. و اما عبادت در نزد عارف چه معنایی داره؟ این خیلی زیباست. مجموعه عباداتی که در شریعت هست یا یک برنامه خاصی دارن که میگن دین عام و دین خاص، حالا عباداتی که در دین عام یا دین خاص مطرح هستش، مجموعه عبادات تلقیشون از عبادات اینه که ما میخواییم تمام قوای خودمون رو، قوای حسی، قوای خیالی، قوای وهمانی، تمام قوای خودمون رو ریاضت بدیم تا از اون سرکشی و طغیانشون در بیان و همراه باشن با قوه عقل و قلب و باطن و سرمون. چون عقل رو همجور بالاتر بریم، عقل و قلب و سر رو اینها متوجه به حقایق آسمانی هستن، آسمانی که میگیم روشنه، حقایق ملکوتی هستن. اون چیزی که مزاحمشون میشه اون قوه وهمانی، قوه خیالی، قوه حسی، در واقع تمایلات به عالم ماده و لذایذ ماده است، مادی هستش. این عبادت هایی که انجام میدن، مثلا عبادت های سنگینی که انجام میدن، اونم با برنامه انجام میدن، همه اینها هدف عارف اینه که قوای خودش رو ریاضت بده تا همراه اون قوای ملکوتیش بشه، تا تمام وجودش یکسره به طرف حق سبحانه و تعالی باشه و منتظر اشراقات نورانی و غیبی از اون طرف باشه و آرام آرام این مسیر رو اینقدر ادامه میده تا ملکه براش بشه. وقتی حالت ملکه پیدا کرد، اون وقت یک نوع آرامشی، یک نوع تمکینی براش پیدا میشه. هر وقت اراده بکند میتواند به طرف در واقع مسائل الهی و غیبی حرکت بکنه. میتونه حالت عادی هم داشته باشه، میتونه حالت عادیش با حالت عادی دیگران فرق بکنه. هر لحظه بخواد میتونه توجه به ملکوت پیدا بکنه و از اون نوع اشراقات غیبی برای خودش داشته باشه. حالا نکاتی است که عرض خواهم کرد. عارف اگر دنبال عبادات هست، انگیزش اینه، یک رکعت نماز هم میخونه، یک ذکر هم میگه، هدفش اینه، نه اینکه یک ذکر بگه که در آخرت یک درختی داشته باشه. اینا هست ولی کمال نهایی این نیست. نه اینکه ذکر میگه که در قیامت مثلا یک قصری، یک حوری، یک غلمانی، یک چیزی از این قبیل نیست. هدفش از عبادات فقط هست سبحانه و تعالی هست. شما ما عبارت های جناب شیخ رو بخونیم، بعد میپردازیم به نکاتی که در نواش باید توضیح بدیم. خیلی فصول قسم هست. بله، حتی برای اشراق هم نه، که من آسر الارفان للارفان فقط غالب سانی. اگه کسی دنبال ارفان باشه برای خود ارفان، یعنی اصلا کلا این مسیر رو طی بکنه برای اینکه فقط به معرفت حق برسه، از اون جهت که معرفته نه از اون جهت خداست. اگر حتی دنبال این هم باشه باز اون موحد واقعی نیست. ممکنه کسی تمام برنامه های عرفانی رو طی بکنه برای اینکه به لذائذ عارفان برسه، اونجوری که ما در نمط قبلی هی تشویق کردیم، لذت عرفان در عرفانی، برای این بخواد کار بکنه یا برای حصول مکاشفات بخواد کار بکنه، این هم در واقع به هدف نهایی نرسیده. خب الفصل الثالث تنبیهون، عرض کردیم زمینه تحقق این فصل چیه، جناب خواجه هم بعد توضیح میدن. از زهد و عند غیر العارف معاملت ما کانه یشتری به متاع دنیا متاع الاخره. خب زهد اگر در غیر عارف باشه که این روشنه، عرض کردیم زهد و عبادت این که در غیر عارف باشه و این که در عارف باشه مسلمه، اینش مسلمه. حالا یا زهد تنها داریم، عبادت تنها داریم، عرفان تنها داریم، اونجا اونها جای بحث داره. از زهد و عند غیر العارف معاملت ما، یک نوع تجارت معامله است، گویا که این شخص غیر عارفی که زاهده در واقع یشتری به متاع دنیا، میخرد به واسطه متاع دنیا، در عوض متاع دنیا چی رو میخره؟ متاع آخرت را. از این طیبات دنیوی، از این حرام ها، از این لذائذ دنیوی میگذره برای اینکه برسد به فروغ الایمان، به قصور، به جنت، به انهار بهشتی و امثال اینها. و این دل عارف تنزه ما، اما در نزد عارف زهد به چه معناست؟ ایشون بیان داره که همین دو جلوه توش مشخصه. جناب خواجه هم باز میکنه این مسئله رو. زهد در نزد غیر عارف دو تا جلوه داره، یکی تنزه ما اما یشغل و سره عن الحق، یکی تنزه و پاکیزگی است. یعنی عارف اگر زهد می‌ورزه برای اینکه پاکیزه بشود، تنزه پیدا بکنه از چی؟ دور بشود از چی؟ از اون چیزهایی که مشغول می‌کند سرش را از حق. بقول خواجه اون وقتی رو که توجه به حق پیدا کرده می‌خواد بره به طرف حق. خب در این زمان زهد عارف یعنی چی؟ یعنی دور شدن از چیزهایی که او رو از توجه به حق مشغول می‌کنه. و تکبران، تکبران مستره، هم تنزهان مستره هم تکبران. و تکبران علا کل شیء غیر الحق، این در چه وقتی به قول خواجه وقتی یه التفاتی به دنیا میکنه. زهد عارف یعنی تکبر بر هر چی که در عالم هست غیر از حق تعالی، برای اهمیتی نداره هر چی باشه، هر چی باشه. اون کسی که وقتی اینجوری میگن، اون کسی که مثلا اون یه کسی میگه که به قول بزرگ بزرگان پیک بهداشته، به قول متعارف و سفوره، آن دنبال این هستش که چقدر میدوه که در شهرداری این عنوان رو پیدا بکنه، و یک کسی چقدر میدوه که مثلا برفت مقام مرجعیت رو پیدا بکنه. هر دو تا منطقشون یکیه، دقیق دادن بکنه منطق هر دو یکیه سر چه کسی رو پست ها فقط فرق کرده، ولی هر دنبال یه چیزه، یعنی همونی که همون عنوانی که دنبالش هستن یا موقعیتی دنبالش هستن یا مطامع دنیایی که پشت سرش هست، اگر به این هدف باشه، به این انگیزه باشه، هیچ تفاوتی بینشون نیست. حالا و تکب، اما عارف وقتی به اینها چه پست و مقام چه مال چه منال هر چی نگاه میکنه همه رو کوچیک میبینه، فقط براش حق اهمیت داره. چی داره امیر مومنین در خود اما کبر الخالق فی اعیونهم و صغر ما دونه، یه چنین چیزی دارن باشه، عظم الخالق فی اعیونهم و صغر ما دونه داره. خب که فقط خالق در نظر اونها بزرگه، هر چی پایین تر از خالق باشه پیش اونها کوچیکه و پیش چشم اونها کوچیکه. اونا دیگه جهت الهی بریم، اگه جهت نفسانی بسن، اگر همون ائمه به ما و ائمه از اون جهت که خودشون باشن، بله همین، از اون جهت که حقانی هستن ما به اونها اهمیت میدهیم، همه اینها از اون جهت که سمت و سوی الهی دارن در واقع اهمیتشون رو از جهت حقانی و ربانیشون پیدا میکنن. خب پس این شد در واقع زهد عارفانه و تکبر علی کل شیء غیر الحق و عبادت. اما عبادت چجوریه؟ ایشون میفرماد عبادت در نزد غیر عارف، ول عبادت عند غیر العارف معاملت ما کانه یعمل فی الدنیا لاجره یاخذها فی الاخره هی الاجر و الثواب. عبادت در نزد غیر عارف یک نوع معامله و تجارته، مثل زهد یک نوع معامله، اما این نوع معامله یه مقدار فرق میکنه، چون اونجا متاع میدهد و متاع میگیرد، اینجا عملی انجام میدهد تا اجرتی بگیرد، مثل اجیر عمل میکنه. کانه یعمل فی الدنیا، گویا که این آقا داره تو دنیا کار میکنه برای چی؟ برای اجرتی که در آخرت اخذش میکنه، در آخرت اخذش میکنه. هی الاجر و ثواب، که اون اجرت چی باشه؟ هی به اجرت، که اون اجرت چی باشه؟ اجر و ثواب اخروی است، که مثلا همون نعمات تنعمات اخروی. عرض کردم ما الان چون که در بیان مقامات عارفین هستیم اینجوری صحبت میکنیم، و الا اینا خودشون مقامات بالایی است، اینها الهی هستند، اینها مسیر حق رو دارن تقریبا، همونجوری که جناب شیخ متوجه و مشتبه این بحث هست در فصول آتی این مطلب رو مطرح می فرمان. و منطقی که آدم باید با خیلی از افراد صحبت بکنم همون منطقه، یعنی تا در بهش نگی که در مقابل این عمل یک حوری هست، غلمانی هست، قصوری هست، جنتی هستش، برای معنا نداره عمل کردن، هی بگی خدا و عرفان و فهمانی حرف هست، معنا نداره، امور غیر محسوس برایش روشن نیست، باید امر محسوس، باید بگی میسوزن تو رو، تا این در واقع احتراز بکنه، و الا بگم در احترمان از معارف پیدا میکنی خیلی برایش مفهوم نخواهد داشت، هرچند فردا چشم او تیز میشه و حقایق رو خواهد دید بعد از من، ولی الان خیلی فقط این مادیات و محسوسات برایش روشن نیست. خب اما در نزد عارف عبادت یعنی چی؟ و این دل عارفه ریاضت ما لهممهی و قوا نفسه المتوهمت و المتخیله. و اما در نزد عارف عبادات یک نوع ریاضته، یک نوع ریاضته، توضیح میدن بعدا نکاتیست که عرض میکنم. و این دل عارفه ریاضت ما لهممهی، در نزد عارف عبادت ریاضت دادنیست. چی را؟ چی رو میخواد ریاضت بده؟ چی رو میخواد تمرین بده؟ ریاضت بده؟ سختی بده؟ این ریاضت تمرین به همراه سختیه، حتی تو مثلا ریاضت های عادی مثلا این ورزش اینا همینجوریه، یک نوع تمرین است با زحمت و با سختی، در ریاضت های روحانی هم همینه، یک نوع تمرین است با زحمت و همراه با زحمت و سختی است که آرام آرام یک سری قوایی رو پرورش میدهند. خب و این دل عارفه ریاضت ما لهممهی و قوا نفسه المتوهمت و المتخیله، برای همت هایی که در او وجود داره، انگیزه هایی که در او وجود داره، قوای نفسش، قوای نفسانیش، حالا قوای نفسانی توهمی، قوای نفسانی تخیلی، همه اینها رو میخواد ریاضت بدهند. چرا؟ لیجرها به تعویده ان جناب الغرور الى جناب الحق، تا اینکه بکشاند این عارف، بکشاند این قوا و همم را به واسطه عادت دادن، بکشاند از چی به چی؟ از ناحیه غرور که دار دنیا باشه، از حضرت غرور، از پیشگاه غرور که دار دنیا باشه، که غرور یعنی فریب، الا جناب الحق، تا به محضر حق، میخواد به محضر حق بکشاند، هدف نهاییش حق است، لذا موحد حقیقی و خالص هم همین عارف است که هدف نهاییش بهشت و امثال اینها نیست، اون بهشت آفرین هدف نهاییش هست. فتسیر و مسالمتن لسر الباطن، پس اون قوا و همم تابع میشن و تسلیم میشن و یعنی یک نوع مسالمت آمیز میشن با سر باطن این عارف، با قلبش، با عقلش، با سرش، با خفیش، با اخفاش، با اون قوای درونیش که متوجه عالم ملکوته، تابع اونها میشن. حینما یستجل الحق، اون زمانی رو که این عارف میخواد جلوه بگیره از حق، جلا بگیره از حق، نور بگیره از حق، لا تنازعه، یعنی این قوا، لا تنازعه، این قوا و همم به منازعه این عارف بر نمیخیزه، در مقابل این آیات نمیسته که او رو پایین بکشه، اینجوری نیست، همراهیش میکنه. من در سطور بعدی داره همراهیش میکنه، حتی نه تنها مزاحم نیست بلکه همراهی هم میکنه. بله، یستجلی الحق، یعنی این عارف میخواد از حق جلوه بگیره، جلا بگیره، نور بگیره، تجلیات حق تعالی به سوی خودش جذب بکنه. همون داره در عبارت بعدی این یستجلی جلوه حق رو توضیح میده. خب میفرماد فیخلص السر، خیلی زیباست، این عارف توجهش به عبادات به خاطر این انگیزه است که این قوا رو رام بکنه، ها، این قوا رو تحت سیطره و کنترل خودش در بیاره. فیخلص السر الى الشروق ساطع، این شروق جمع نیستش، هرچند بشه این جمع هم نیست، صيغه جمع رو داره به قرینه ساطع، بله میشه ساطع. فیخلص السر الى الشروق ساطع، پس خالص میشود سر این عارف به سوی چی؟ به سوی این شروع، به معنی تابش، ساطع یعنی درخشنده، میشه معنی اینجا اون چیزی که میتونید در نظر بگیریم، خالص میشود این سر به طرف چی؟ به طرف تابش درخشنده، یعنی اون جلوه های حق تعالی، یعنی تجلیات الهی که به همراه یک درخشندگی و روشنایی و نوری همراه هست که باطن انسان اینگونه میابه. فیخلص السر الى الشروق الساطع و یسیر ذالک ملکتا مستقرتن، و به تدریج، اینجا به تدریج توش خوابیده، و به تدریج این شروق ساطع، این انوار الهی ملکه مستقر جان او خواهد شد. اگر حال هست اوائل، یو یواش ملکه می شود براش، مقام می شود براش. یعنی چی ملکه و مقام می شود؟ توضیح می ده کلما شاء السر اطلع علا الانم، اطلع علا نور الحق غیر مزاحم من الحمم، که هر وقت بخواهد این سر، هر وقت اراده بکنه این سر این عارف، اطلاع پیدا میکنه بر نور حق بدون هیچ گونه مزاحمتی از ناحیه هممی که در مثلا قوای حسی یا خیالی یا وهمانی او هستند، اینها نمیتونه او رو در واقع مزاحمت پیدا کنه. این کل ما شعر خیلی قشنگه، بیان این شاعر رو خیلی خواجه توضیح نداده، از دوستان اینجور میفهمم و درستم هست که همین معنا رو اگه بالا برید میشود همون روایتی که ازا شاوان علمو علمو راجب اهل بیت، راجب علم اهل بیت که میگیم اینا علمشون چجوریه، علمشون به این نحوه، هر وقت اراده بکنن چیزی را بدانن خواهند دانه، چون که انسان نمیشه، درسته که مقام اهل بیت اونجوریه، انسان نمیشود به صورت مدام تمام حقایق رو پیش خودش حاضر بکنه. توجه کردیم این حالت برای حتی انسان کامل هم میسر، بله هر وقت اراده بکند میتواند این حالت رو پیدا بکنه و میتواند جهت خاص بده، مثلا الان جهتش رو بده به این زبان خاص، به این علم خاص، به اون توجه خاص، به اون عاقبت خاص، به آینده خاص، به شخص خاص. اذا شاء ان علمو علمو، اذا شاء ان علمو علمو، هر وقت بخواهند بدانند میدانند، این روایت راجع به علم اهل بیت، وقتی حالت ملکه پیدا بکنه هر وقت این سر بخواهد تجلیات نورانی الهی داشته باشه میتونه این کار بکنه بدون هیچ مزاحمتی از ناحیه قوای جسمانی و قوای جسمانی که هنوز قوای و همان اینا رو جسمانی تلقی میکنه، بدون هیچ گونه مزاحمتی از ناحیه این قوا. و این خیلی خیلی مهمه، چون اگه دقت بکنید یک نماز متعارف عادی که ما داریم میکنیم، همین توجه متعارفی که میخوایم به حق بکنیم، چه جوری این خیال مزاحمت میکنه، چه جوری وهم مزاحمت میکنه. عبادات با اون برنامه‌ای که دارن برای رام کردن این قوا هست. نه تنها همم مزاحم این عارف نمیشه، بل مع تشییع منها له، بین منها له یک چیزی باشه که البته اون منها له مثلا، بل مع تشییع مال ما خیلی جفت نوشته، بل مع تشییع منها له، نه تنها مزاحمت نمیکنه بلکه همراهی میکند، همراهی حاصل میشود از ناحیه این قوا و همم لهو، برای سر عارف یا برای عارف همراهی هم میکنه. فیکونو، حالا که اینجوری شد، فیکونو بکلیتهی منخرطن فی سلک القدس، این عارف، فیکونو این عارف حالا که به این درجه رسید، عارف به تمام وجودش، نه فقط به سر و باطنش، به تمام وجودش پیوسته است و فرو رفته است در عالم قدس. در سلک پاکی ها و عالم نور محض و عالم الهی. یه بیان جناب ابن سینا. ببینیم که فرمایشات جناب خواجه چیه. دیگه همین نکاتی که توضیح دادیم در عبارت خواجه اومده. اقول لما اشار الی وجود ترکیب بین الاحوال الثلاثه اراد ان ينبه علی غرض العارف و غیر العارف من الزهد و العباده. چون جناب شیخ در آخر فصل قبلی اشاره کرد به وجود ترکیب بین حالات سگانه، حالا این دیگه گفتیم هفت قسم کلا پیدا می شود که چهار قسمش حالات ترکیبیه. از این چهار قسم حالات ترکیبی حالا کدومش ممکن است اونا رو کار نداریم، ولی لاقل این نکته مسلمه که زهد عبادت میشه در غیر عارف باشه، میشه در عارف باشه. چون اینجوریه لذا میخوایم بگیم این نکته تذکر این که زهد و عبادت در عارف باشه همون معنا رو نداره که در نزد غیر عارف هست. این در واقع باید بگیم که اون تعاریف لذا بیان جناب شیخ خیلی قشنگ بود، زاهد و عابد و اینا رو به نحوی معنا کرد که الان بسازه هم در عارف و هم در غیر عارف. شاید این معنا رو خیلی نتونیم تو بیان خواجه در فصل قبل پیاده بکنیم. زهد و عبادت و اینها رو جناب خواجه جوری معنا کرد که هم میشود برای عارف معنا کرد هم برای غیر عارف معنا کرد. بذار الان بریم تفصیل ببینیم. بله اون جناب خواجه هم یه تذکری داد مثلا که بحث نه اون بیانی که اول خواجه داشت که بشه طولی مطرح کردن که اول زهد است و بعد عبادت است و بعد به احکام میرسه، اینجوری به این شکل آیا میشه مطرح کرد؟ اون میسازه با محتوای این فصل یا نه؟ اقول و لما اشار الی وجود ترکیب بین احوال الثلاثه اراده کرده که آگاه بکند بر غرض عارف و غیر عارف از زهد و عبادت. بعدم توضیح میدیم که اونی که مهمه غرض در کار هست، در یک عمل، در یک برنامه، غرض، هدف، نیت چیه، اون خیلی مهمه. توضیح میدیم چون که خود ابن سینا هم میاره ما هم اونجا عرض خواهیم کرد. خب ارادم یونم به علاقه از العارف و غیره من از زهد و عبادت. چرا لیتمایز الفعلان به حسب تو این که این دوتا فعل یعنی زهد و عبادت تمییز پیدا بکنن به حسب اون غرض، نه اینکه این دوتا فعل از همدیگه تمییز پیدا بکنن، یعنی زهد از عبادت، عبادت از زهد، نه اینکه تمییز دارن از اول معنی اونجوری که تمییز دارن. بحث اینه که این زهد و عبادت در عارف و غیر عارف به حسب غرض تمییز پیدا بکنن. فذکر ان الزهد والعباده من غیر العارف معاملتانه. توضیح داد که زهد عبادت از غیر عارف دو نوع معامله هست، هرچند یک نوع فرقایی بین این دو نوع معامله هست ولی معامله است بالاخره، تجارته. فان الزاهد غیر العارف یجری مجرا تاجر یشتری متاعا بمتاعن. زاهد غیر عارف جاری مجرای اون تاجری هستش که میخرد متاعی رو در عوض متاعی. و العابد غیر العارف یجری مجرا اجیر یعمل عملا لاخذ اجرته. و عابد غیر عارف جاری مجرای اون اجیری است که کاری انجام میدهد برای گرفتن یک اجرتی. فالفعلان مختلفان لکن الغرض واحدان. پس این دو تا فعل یعنی زهد و عبادت با هم مختلفن ولی غرض یکیه، حقیقتشون معامله است در غیر عارف. و اما عارف، اما زهد و عبادت در عارف چجوری؟ و اما عارف، اما عارف زهدش عرض کردیم از بیان خود شیخ هم در میاد که دو تا جلوه داره. اما عارف فزهده فی الحالت التي يكون فيها متوجها الى الحق معرضا اما سواه تنزه اما يشغله عن الحق ایثارا لما قصده. زهد عارف در اون حالتی رو که التي يكون در اون حالت آنچنانی رو که عارف در اون حالت متوجه به حق هست و اعراض می کند از محاسبای حق، اینجا زهد عارف یعنی چی؟ یعنی تنزه اما يشغله عن الحق، تنزه از چیزایی رو که او رو مشغول می کند از حق ایثارا لما قصده، یعنی از باب برگزیدن و انتخاب کردن اون چیزی که او قصد کرده، یعنی چون حق رو انتخاب کرده اینها رو دور می‌ریزه. ایثار یعنی گزینش، انتخاب کردن، برگزیدن. خب و فی الحالت التي، این اولی بود، جلوه اول زهد در عارف بود، این جلوه دوم. و فی الحالت التي يكون فيها ملتفتا من الحق الى ما سوا، از دوستان می‌خونن. خب تکبران، ما چهار جلوه چی داره؟ یک برو داره ها، نه تکبران، اونجا تنزه، اینجا تکبران، هم دوری متن همینه. اما در حالتی رو که عارف در اون حالت ملتفت است از حق به ماسوایش، ممکنه که این وضعی هم پیش میاد که همیشه که چون که میگن جلوه ها هم جلوه های برقیه، توجه فرمودی اینجوری نیست که توجه تامه به حق همیشه برای آرزو بیچاره میکنه، نمیشه، امکان نداره. ازا قطعا اون جلوه ها برقیه، جلوه تام حق برقی هستش، از اون حالت که در میاد باز اون حالت روحانیت اوناش هست. لذا وقتی به دنیا نگاه میکنه به یک شکل خاص به دنیا نگاه میکنه که همه را حقیر میبیند در مقایسه با اون، در مقایسه با اون اشراقهای نوری که بهش شده وقتی مقایسه میکنه همه را حقیر میبینه. لذا ایشون اینجوری میفرماد، میفرماد که و فی الحالت التي يكون فيها ملتفتا من الحق الى ما سوا، تکبرا، زهد عارف در چنین حالتی چیه؟ تکبر است علی کل شیء غیر الحق، بر هر شیء غیر از حق تکبر داره، احتقارا لما دونه، چون که ما دونه حق رو حقیر میشماره. این از زهدش، استحقارا، ما دونه احتقارا و استحقارا لما دونه شاید هم خوب باشه باید لغت نگاه کرد که بینیم درست، ولی احتقارا از برم از دوستات احتقارا خونده که من تصمیم نگردم و استحقارا هم شاید درست باشه نظر لغوی دیگه باید نگاه کرد. و اما عبادته، و اما عبادت عارف یعنی چی؟ عبادت عارف به این انگیزه انجام میگیره، و اما عبادته فرتیازان لهمم هلتی مبادی ارادته. عبادت عارف ریاضت دادن این هست همتهای خودش را که این همتها مبادی اراده او و عظمات شهوانیه و غضبیه اوست. فرتیاز لهمه مهلتی یه مباد و ارادتی و عظمات شهوانیه و غضبیه. این بعد از ارادتی یه بلبل ملماندر خوب نیست. مباد ارادتی و عظمات شهوانیه و غضبیه. ریاضت دادنی ازش همم شهوانی و غضبیش را و غیر اینها، مثلا شهوانی، غضبی و چیزهای دیگه که در انسان وجود داره، اغراض دیگه که درش هست. و لغوبا یعنی این غیر هما رو بزنید به وهمی، خیالی و امثال اینها، ولو اینکه شهوانی یا غضبی هم نباشه، مثلا هرچند همه قوای چیز در شعبه شهوانی و غضبی هست. و لغو این که داره میگه و لغوبا نفس خیالیت و حتی قوای نفسانیش هم که قوای خیالی و وهمی باشه، اون غیر هما رو باید یه جوری درست بکنیم که درست بشه اینجا. و غالب چیزها یا در شهوت هست یا در غضب هست. میگن که موارد اخلا یا شهوت یا غضب یا در باب حکمت، درسته که نه توهم که خودش داره دیگه، بعدش داره میگه که و لغو با نفس خیالی تفل وقت میگه این درسته. بله، شهوت و غضب و عقل رو میگن، عقل رو میگن که جانبش افرادش میشه جرگوزه، جانب تفریدش میشه بل، جانب ادارتش میشه حکمت. شاید بتونیم قیلی همار به اون بزنیم. بسیار خب، عبادت عارف ریاضت دادن این هاست. چرا؟ لیجر رها جمیعا عن المیل الى العالم الجسمانی و الاشتغال به، همین بلگولی که قبل از بل اشتغال منو چقدر اشتغال منو بزردن رو لیجرها جمیعا عن المیل الى العالم الجسمانی و الاشتغال به الى العالم الحقیقی، تا اینکه بکشاند این غرا را، این همم را، همم شهوانی و غضبی و اینها را بکشاند، همشون رو از تمایل به عالم جسمانی و از اشتغال به عالم جسمانی بهی به عالم جسمانی، اشتغال به عالم جسمانی ال اشتغال قطع به المیل، بکشاند الى العالم الحقیقی، به عالم حقیقی، مشیعتن ایاه و اند توجهی الى ذالک العالم، به نحوی که نه تنها این قوا مزاحمش نشون بلکه این قوا همراهی بکنن ایاه و او را هنگامی که متوجه اون عالم حقیقی شده است. الى ذالک العالم، این ذالک عالم حقیقی، ولی تسیر تلک القوا معودتن لذالک تشیع، و برای این که این قوا و همم عادت داده شوند به این همراهی، این قوا همراه بشود و نه تنها همراه بشه بلکه عادت به این همراهی هم بکنه. فلا تنازع العقل، پس این قوا به نزاع عقل بر نخیزه، ولا تزاحم السر، و مزاحم سر این عارف نشود حالت المشاهده، در حالی که مشاهده این خیلی گرفتاری است، چون حالا ما تو بحث علمی اینا هستیم، وقتی کسی تو مسیر عمل میفته تازه متوجه میشه که یه وادی مستقلی داره، حتی به مقام کشف شهود هم میرسه، چقدر امراض، چقدر انحرافات، چقدر مشکلات پدید میاد، چقدر رهزنی ها از سوی وهم، از سوی قوای دیگر پیش میاد، مثلا نرمی کنن از یک عارفی که مثلا این احساس بهش دست داد که همه عالم منتشی از اوست، پس به این مقام میرسه وقتی انسان با عقل فعال وقتی متحد بشه این احساس بهش دست میده که همه عالم بدن اوست و هست، واقعا بدن اوست و همه چی از او داره منتشی میشود. این حالت بهش دست داد، یه دفعه این رهزنی برای پیش اومد که خودش مستقل این کاره، که میگن التجا کرد به عین معصومی که این حالت ازش گرفته بشه و همینطور شد، متوجه شد که این یک واسطه هست، برای واسطه این هست. و حالا همینجور مخصوصا در مکاشفات اینا زیاد پیش میاد، مکاشفات شیطانی و همسال اینا زیاد هست. اگه چیزایی مثلا میشنوید در جامعه مثلا فلانی حالاتی داره و حرفایی میزنه، دو حرفای علیهی هم میزنه، یک حرف شیطانی هم مثلا میزنه، یه دفعه انگار نمیدونه که اصلا هیچه، نه حق و باطل قاطی شده، خلق شده، زیر دست استاد واصل نیست، گرفتار شده الان در مکاشفهش، حالات شیطانی هم بهش دست میده، افکار شیطانی هم بهش القا میشود، حتی مکاشفهش رو دست میزنه، حتی ممکنه یک کسی با همه تهذیبای گرده یک گرایش به دنیا در او بوده، توجه فرمودید، اون رو درمان نکرده، در مکاشفه‌ای که براش رخ میده اون حالتش جلوه میکنه و اثر میذاره در مکاشفهش. اینی که این هنوز این وادی ها خیلی خدا رحم کرد که اکثری مردم به این وادی ها کشیده نمیشن، چون اونجا دیگه خیلی قواست، حتما با توجه تام باشه، این هست، خیلی توجه میخواد، خیلی زحمت میخواد، خیلی طهارت و پاکیزگی میخواد، مخصوصا کسی که در اون مقام میخواد قدم برداره داشت، مخصوصا فهمیدن این معارف که آیا مثلا یک نوع تطهیر نفس میخواهد، مخصوصا اونجایی که خیلی دقیق میشه این تاثیر نفس میخواهد، بالاتر از اینها این که میفهمیدن این لحظه که حس کردن واقعا احساس بکنه که دریافت اون معنا رو. حالا وارد این وادی شدن به طهارت بالایی نیاز دارد و گناه و معصیت اینها در اون وادی بسیار خطرناک هست. لذا اونا میگن کسی که اول وارد میشه تمام اون چیزی که از قبل انجام داده همه اینها رو میگن باید متذکر بشه، برای اونها تکلیف تعیین بکنه، مشکلات جدی نسبت به اونها حل بکنه، بعد وارد این مسیر بشه. هست اینها مسائلی که وجود داره. خب این خیلی مهمه، خیلی قشنگ جناب ابن سینا توضیح داده، چون که مزاحم سر و باطن اینها هست، همین قوا هست و باید با عبادات و ریاضات اینها در واقع اینها رو همراه کرد. خیلی قشنگ هم جناب خواجه هم مثلا لتسیر و تلک القوا معودتن لذالک تشکیل، عادت بکنن به این همراهی، فلا تناز و العقل ولا تزاهم و سر حالت المشاهده فیخلص العقل و الازالک العالم. خب اگه دقت کرده باشید ابن سینا در فیخلصو داشت چی؟ فیخلصو سر رو، ایشون اینجا سر رو چی داده؟ عقل داده، عقل و مافوق عقل، قلب و سر. اما خیلی اینجا اصطلاحات مستقر نیست که مثلا سر میگیم منظور ما کدوم مرحله است، عقل میگیم کدوم مرحله است. فیخلص العقل الى ذلك العالم، این عالم حقیقی، و یکون جمیع ما تحته من الفروع والقوا منخرطه معه فی سلک التوجه، فی سلک التوجه الى ذلك الجانب، و جمیع ما تحت عقل، ما تحت عقل و جمیع ما تحت عقل هم قوا و اینها از فروع و قوایی که هستن همشون منخرطه معه به همراه این عقل میپیوندند و فرو میروند در سلک توجه به اون جانب قدس الهی، به عوالم ملکوتی. خب این هم محتوای فصل دوم. این فصل سوم. فصل چهارمی که الان میخوام پی بگیریم، در اینکه این فصل چهارم یک فصل استطرادی هست بحثی نیست، فصل مهمی هم هست، طولانی هم هست، خواجه خیلی توضیح داده، یک نوع ارتباط هایی بین این فصل و فصل قبلی در واقع جناب خواجه مطرح کرده و میشه در آورد، ولی خیلی به هم پیوسته نیست. لذا شما وقتی که فصول بعدی رو پی میگیرید، مثلا فصل 5 و 6 رو میبینید، احساس میکنید که کاملا باید متصل به فصل 3 باشه. توجه دارید؟ این فصل برای تدارک بعضی از امور هست. خواجه اینجوری میفرماد، میفرماد چون که در فصل قبلی بحث اجر و ثواب مطرح شده، بحث عقاب و حالا اگر سوال که مطرح در مقابلش عقاب هم مطرح میشه توهم بشه، چون اینجوری هستش و بسیاری هدفشون از عبادات رسیدن به همین اجر و ثواب و اینها هستش، لذا در این فصل میخواد مباحثی رو مطرح کنه که اجر و ثواب برای ما چی بشه؟ ثابت بشه. حالا همین مقدار هم نیست، بحث عرفان هم تو این ادامه فصل میاد، یعنی این فصلی که ما الان میخوایم بخونیم تدارک اجر و ثواب عابدانه رو میکنه، تدارک اون چیزایی که عارف هم دنبالش هست رو هم میکنه تا حدودی. در این فصل که با عنوان اشاره شروع شده، که تنبیه نیست، اشاره هست، استدلال هست، برهان هست، جناب ابن سینا میخواد نبوت رو اثبات بکنه. حالا من روح کلی این فصل رو میگم، حالا بعد بحث میکنیم. اساسا ایشون میخواد بگه نبوت و شریعت فوائدی دارد، فواید دنیوی داره، فواید اخروی داره، برای عرفا میکسری فواید خاصی داره، و چون این فواید هست و خدا متعال خیر محض است و باید این فواید رو اینه بحث لطف اینه دیگه، من گوشهاش رو عرض میکنم یا شاید لا بلا اونایی که مطرح هستش این بنیان فلسفی یا کلامی این هستش عرض میکنم، به واسه اینها خدا متعال باید نبوت رو مطرح بکنه، شریعت رو بیاد تا اجر و ثواب مطرح بشه، تا اونی که عارف به دنبالش هست مطرح بشه و همسایه ها. خلاصه حرف این هستش که ما میخواهیم فواید دنیوی و اخروی نبوت و شریعت و رسالت رو مطرح بکنیم و از این باب به اثبات نبوت بپردازیم که برای تحصیل این فواید باید نبوت رو خود متعال پیاده بکنه. این آدرس ها رو میتونم رفقا نگاه بکنم. شرح فصوص قیصری از مقدماتش فصل 12 تقریبا میشه فصل آخر، اما از هر چاپی دارید دیگه این میتونید پیدا بکنید که شرح فصوص قیصری برای فصوص رو بکن مقدماتش، چون که قیصری بر شرح فصوص ابن عربی در شرح فصوص ابن عربی مقدمه خیلی مهم زده که خودش تقریبا در میان کتاب ها خودش کتاب عرفانی بسیار در واقع بی نظیر و کم نظیر هست. همه آقایون یک مقدمه هایی بر شرحشون میزنن، مثلا فرغانی مقدمه داره در مشارق الدراری یا کتاب های دیگرش، اون مقدمه ها خیلی قیمته، خیلی مهمه. مثلا مشارق الدراری فرغانی در شرح تائیه ابن فارس هست، ابن فارس یکی از عرفای بزرگ هست قبل از مولی الدین و اینها، ایشون بعد یا شاید نمیدونم ابن فارس، خب یکی از عرفای خیلی مهمی که راجع به انسان کامل خیلی بحث کرده و اشعار خیلی نابی داره که او رو مقایسه می‌کنن با حافظ ما. خب خیلی شرح زدن تائیه ایشون رو، از جمله اونها فرغانی است، دو تا کتاب نوشته، یکی فارسی کرده، هر دو در شرح همین تائیه ابن فارس، یکی مشارق الدراری که در فتح چاپ کرده، یکی منتل مدارک که منتل مدارک کامل‌تر از مشارق الدراری ولی همون محتوا است، هم در مشارق الدراری و هم در منتل مدارک مقدمه داره و اون مقدمه ها بسیار عالی و مهمه بفهمم. اینجا قیصری هم یک مقدمه، ولی اگه مستقیم وارد شرح فصوص الحکم ابن عربی خیلی از مباحث روشن نبود، این مقدمه خیلی مهمه. در مقدمه 12 هم این بحث نبوت اینا هست. الهیات شفا از چاپ حضرت استاد حسن‌زاده اگر دارید صفحه 487 بحث نبوت رو مطرح کرده، تقریبا همین فضایی است که ما اینجا داریم مع اضافات، اینجا می چیزایی داره که اونجا نداره، میتونید هم دیگر تکمیل بکنه، خب اونجا مفصل تره. 487 الهیات شفا، اگر چاپای دیگه دارید اواخر یعنی مقاله دهم ظاهرا فصل دوم باشه. خب کشف المراد صفحه 346 از چاپایی که ما داریم، یعنی کشف المراد ما خواجه رو که نگاه بفرمایید، این شرح بر تجدید اعتقاد خواجه، بحث الهیات ملخص، بحث نبوت، فضاش فرق میکنه با فضایی که اینجا نیست نامتا کرده ولی به درد میخوره و بعضی از جاها قابل استفاده است. اینجا میتونید نگاه بفرمایید صفحه 346 از چاپایی که ما داریم، مال جامع مدرسینه و تعلیقات از استاد رو آخر زده، اونایی که تعلیقات از استاد رو پاورقی زده اونا صفحاتشون فرق میکنه. صفحه 346 از چاپ ما کشف المراد، این شرح تجدید الاعتقاد. خب این کشف المراد رو هم جدی بگیرن دوستان، یعنی کتاب این منبع بسیار مهمیه در ایلات من خاصی بحث نبوت معاد بحث امامت رو این دیشت نگاه میگردن چقدر زیبا بحث امامت رو مطرح کرده، خلافت ابوبکر و عمر رو نقل میکنه، متائنشون رو نقل میکنه، چقدر زیبا نگاه کنمید. خب معلومی که از زبان خواجه است و خواجه‌ای که در میان علمای اهل تسنن هست و تو اون فضایی که اون موقع بوده، از اون کلمات بسیار سنگین و حساب شده است که رفقا میتونن خیلی استفاده بکنن. یا دیگه نتونستیم وارد این فصل بشیم، انشاءالله فردا ما این فصل رو شروع خواهیم کرد، حتی فصل خیلی طولانی هست با شرحی که خواجه زده. و السلام علیکم و رحمت الله.